با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری. در بخش نخست از سخنان ایشان شنیدیم که سیر پژوهی تمدنی ویژگی هایی دارد. ویژگی اول جامعه نگری است، یعنی در سیره تمدنی همه ابعاد و انواع دیگر سیره ها را مد نظر قرار می دهیم. در سیره نگاری تمدنی یک قسمت در برابر قسمت دیگر انتخاب نمی شود. ویژگی دوم سیره نگاری تمدنی کلان نگری است. به این معنا وقتی از سهم اجتماعی امام معصوم علیه السلام سخن می گوییم، این سهم اجتماعی را باید در سطح اجتماع ارتقا بدهیم و در حقیقت از سهم تمدنی بحث کنیم. در این لحظه برنامه اندیشه ها را با پخش ادامه سخنان استاد محسن الویری پی می گیریم.
حالا من با این مقدمه که عرض کردم و در حقیقت پیشنهاد دعوت عزیزان به این که بیاییم تمدنی بیاندیشیم، بیاییم تمدنی سیره اهل بیت علیهم السلام رو تحلیل بکنیم، بیاییم تمدنی بفهمیم و تمدنی برای جامعه تشنه امروزمونها رو تبیین بکنیم، بر این اساس دو سه مورد رو از سیره امام رضا علیه السلام یادداشت کردم که خدمتتون ذکر بکنم، ولی طبیعتاً با اختصار بیشتر. اگر ما از این منظر سیره امام رضا علیه السلام رو نگاه کنیم، چند ویژگی رو میتونیم گزارش بکنیم. نخستین اونها حفظ مرجعیت قرآن هست. امام رضا علیه السلام در تبیین باورهای دینی از سوی خودشون مرجعیت قرآن رو حفظ میکردن و به قرآن ارجاع میدادن، به دلیل اینکه اون سند مشترک بین همه مسلمان ها قرآن هست. در نگاه تمدنی حفظ مرجعیت قرآن معنی خاص خودش رو پیدا میکنه. اگر ما قرار هست تعامل با همه آحاد امت اسلامی داشته باشیم، صرفاً بسنده کردن به روایاتی که با معیارهای ما فقط مورد پذیرش است یا فقط در منابع ما ذکر شده است و از مقبولیت عمومی در جهان اسلام برخوردار نیست، صرفاً بسنده کردن به اینها روانی است. روشنه، نمیگم به اینها نباید ارجاع داد، گفتم بسنده کردن به اینها روانی است. باید افزون بر اینها به اون سند مشترک و منبع دینی مورد پذیرش همه مسلمان‌ها که قرآن هست، اینها رو مد نظر قرار داد و به اونها ارجاع داد. در روایاتی که در باره غلات وجود داره، اونجایی که عرضم به حضورتون مأمون با امام رضا علیه السلام در باره غلات سخن میگه، یا ابا الحسن بلغنی ان قوما یغرون فیکم یتجاوزون فیکم الحد، پاسخی که امام رضا علیه السلام میدهند که باز خود این شیوه پاسخ دادن که سلسله سندش رو به پیامبر میرسانند، باز از همین منظر مهمه، یعنی تکیه بر پیامبر به عنوان یک فرد مشترک بین همه. امام رضا حدیثی رو ذکر کنند، حدثنی ابی عن ابی، همینطور تا به پیامبر میرسه. پس از اون که سخن پیامبر رو بیان میکنن که لا ترفعونی فوق حقی، پس از این به آیات قرآن اشاره میکنن که قال الله تعالی، تا چند آیه که الان فرصت دیگه ذکر خود آیات نیست و در جای دیگه این آیات باید ذکر بشه. بنابراین مرجعیت قرآن، مرجعیت پیامبر به عنوان منبع پیامی که برای همه آحاد مسلمان ها معتبره، این در واقع یک فهم تمدنی شاید از سیره امام رضا علیه السلام باشه. مورد دوم که باز فرصت توضیحش نیست، فقط به ذکر عنوان بسنده میکنم، امتگرایی است. ضمن این که حالا بعد خواهم گفت امام رضا علیه السلام به حفظ هویت شیعی اهتمام ویژه‌ای دارن، اما هویت شیعی به عنوان قسمتی منعزل و جدا و گسسته از پیکر امت اسلامی مد نظر نیست. شیعیان باید بگونه‌ای باشن که بتوانن مجموع امت اسلامی رو با خود همراه کنن. این همراه بودن با امت اسلامی، به گونه‌ای تعامل کردن که اونها رو با خود همراه کردن، به گونه‌ای شیعیان رفتار بکنن که محاسن کلام اهل بیت رو اینها بتوانن اعلام بکنن که اگر دیگران این رو بیابند لتبع اونا، این یک رکد امتگرایان است که شواهدش خود خیلی زیاد و متعدده و فرصت پرداختن نیست. نکته سوم، همون گونه که در بحث مقدمات من بود، در سیره امام رضا علیه السلام به ویژه ارائه الگوی تعامل با حاکمیت جور هست. قبلا میشه این رو منده عرض کردم، ما در سیره اهل بیت علیهم السلام که عمدتا مشهور هست که تا سال 260 قمری رو در نظر میگیریم، و البته به نظر این حقیر ما تا سال 329 قمری، یعنی عصر غیبت صغرا رو هم به عنوان اصلی که میتوان با آن تأسی کرد و اصلی که میتوان به امام معصوم و رفتار امام معصوم علیه السلام تأسی کرد باید در نظر بگیریم و این محدود کردن قلم رو به 260 سال شاید به هر حال محل تأمل باشه. اما در طی این مدت اگر مجموعه زمان غیاب امام حسین علیه السلام در نظر بگیریم از وقتی که از مدینه خارج شدن تا به شهادت رسیدن حدود 6 ماه بیشتر نیست. حرکت جهادی امام حسین علیه السلام که البته به استناد روایات محسن هیچ چیز بدیل و نظیر اون نیست و اون همونا رو عنایت داریم، اما همونطور که باز اشاره شد ما در تأسی به اهل بیت با یک الگوی واحد روبرو نیستیم. زندگی امام حسین علیه السلام 60 ماه از یک تاریخ 329 ساله است که البته اگر اون 13 سال پیش از هجرت پیامبرم اضافه کنیم حجم این زمان یک مقدار بیشتر هم میشه. خب این الگوها رو ما چطور میتوانیم بیابیم؟ از توجه به همین رفتارهایی که امام رضا علیه السلام داشتن و دیگر ائمه که باز فرصت بیان یکایک اونها نیست. بی تردید ما در روح حاکم برای همه اینها رو یکی میداریم، در این هیچ باز بحث نداریم، ولی سخن در روح حاکم نیست، سخن در این جلوه های رفتاری است که باز اگر بخوام برای که فکر کنم ابهام در حرفم بود یک جمله کوتاه اشاره کنم، بارها ذکر کردم خلط بین گفتمان جهاد و جنگ یکی از در واقع نکات قابل تأمل در جامعه امروزی ماست. اون حکم دینی که همه اهل بیت علیهم السلام بی تردید بر مدار اون حرکت کردن و بر اون قرار داشتن جهاد هست که تعطیل بردار نیست، حکم دینی قطعی است. اما الزاماً جهاد تنها یک شکل ندارد، تنها شکل جنگ نداره. اگر ما بخوایم این دوتا رو یکسان بینگاریم خب اون وقت با در تحلیل سیره خیلی از اهل بیت جز میگم یه مقطعی از زندگی امام حسین علیه السلام دچار چالش هایی میشویم. اینها در واقع ارائه الگوی تعامل با انواع حاکمیت ها و اینجا مشخصا با نوعی از تعامل که حتی تا پذیرش ولایت عهدی امام رضا علیه السلام پیش میروند، به این که کسی جرأت کنه به ایشون اتهام مثلا عرضم به حضورتون که رکون نسبت به ظلمه و مانند اینها رو بخواد بیان بکنه. این هم بعد دیگری است که وجود داره. عناوین بقیه رو عرض میکنم ان شاء الله سر 2 دقیقه دیگه تمام خواهد شد. یکی دیگه بهره جستن از گفتگو به عنوان مؤثرترین روش تعامل بین فرهنگی و تعامل بین ادیانی و تعامل بین تمدنی است. مناظرات امام رضا علیه السلام رو به هیچ روی دست کم نمیتوانیم بینگاریم. امام رضا علیه السلام از روش گفته و مذاکره نگفتم بحث سیاسی نیست، به عنوان این که مثلا روش در انتقال مفاهیم دینی شنیدن درست حرفای دیگران است و امام رضا علیه السلام از این در نهایت موفقیت تونستن بهره ببرن. حفظ یادگار میراث به یادگار مانده از ائمه پیشین نکته دیگری است که دیگه وقت نیست ذکر بکنم. هویت بخشی به شیعیان که چندین روایت داریم که اصلا میگن شیعه کسی است که اینجوری باشه و اگر نبود لیس منا، به صراحت میگن که اگر کسی این ویژگی رو نداشت از ما نیست. و سرانجام هم توصیه به انجام پاری از رفتارهای فردی و اجتماعی که در اون حدیث معروف که عبدالعظیم حسنی نقل کرده است که روایت فوق العاده مهمی است و مشتاق بودم اون رو اینجا دقیق بیان بکنم که دیگه وقت نیست، که یه رفتارهای مشخصی رو امام بیان کردن که شیعیان ما اینجوری نباید باشن. پاری از رفتارها رو امام به صراحت ما رو ازش برحذر داشتن و این رو من در حقیقت باز یک در واقع مقوله تمدنی میشمارم. این که عرضم به حضورتون که مرهم به سکوت و ترک جدال فی ما لا یعنیهم و اقبال بعضهم علی بعضن و عرضم به حضورتون و مانند اینها، که این اصلا شیعیان ما اینجوری نباید باشن که گویی به جان هم بیافتن و هم رو تکه تکه بکنن، این اصلا گویی اصلا امام رضا علیه السلام برای جامعه امروز ما اینها رو بیان فرمودن. بنابراین اینها در واقع مؤلفه‌ای بود که من فکر می‌کنم با یک فهم تمدنی می‌توانیم برجسته بکنیم.
اندیشه ها
شخصی است به نام لزلی گلب،
میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
همچنان با برنامه اندیشه ها مهمان لحظه های خوب شما هستیم. موضوع این برنامه بررسی همایش سیره امام رضا علیه السلام آموزه ها و کارکرد هاست. دیگر سخنران این همایش حجت الاسلام دکتر حمید رضا مطهری بودند که با عنوان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام آزمون مشروعیت خلافت عباسی سخن گفتند. اکنون این سخنان را می شنویم.
یکی از مهمترین نکاتی که در زندگی امام رضا علیه السلام به هر حال برجسته و مشخص است بحث ولایت عهدی است، که البته متاسفانه وجوه دیگر زندگی امام رضا علیه السلام رو تحت شعاع قرار داده. تا زندگی امام رضا علیه السلام مطرح میشه، بحث ولایت عهدی بلافاصله برجسته میشه، ولی در این حال در همین بحث ولایت عهدی هم یکی از مهمترین نکاتی که لازم است مورد توجه قرار بگیره، که شاید توجه ویژه‌ای رو به اعتقاد من میطلبه، اهداف مأمون از جریان ولایت عهدی و مطرح کردن بحث ولایت عهدی است، که من بحثم رو با عنوان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام آزمون مشروعیت خلافت عباسی تقدیم حضور سروران گرامی میکنم. خب همونطوری که عزیزان و سروران مستحضر هستند، خلافت عباسیان با شعار الرضا من آل محمد شکل گرفت و با شعاری که در واقع بیشتر منصرف به سمت خاندان پیامبر بود، یا حداقل در منابع به این شکل در واقع مطرح شده که این شعار بیشتر به سمت خاندان پیامبر بود، شکل گرفت و منتهی شد به شکل گیری حکومت عباسیان. و طبیعتاً در ابتدای این دوران و به صورت مشخص در عصر اول عباسیان، حرکت‌های متعددی از جانب علویان مدعی حکومت در برابر خلافت عباسی شکل گرفت و شاید همین موارد در واقع منتهی به این شد یا به این مأمون رو به این نتیجه رساند که بیاد با علویان وارد یک تعامل بشه، به این امید که شاید از اونها و به صورت مشخص چهره بارز و برجسته و شخصیت برجسته علویان، مهمترین شخصیت علویان در اون زمان، یعنی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، اعتراف بگیرد برای مشروعیت داشتن خلافت عباسیان. اما برای اینکه این بحث یه مقداری مشخص‌تر بشه، محل بحث مشخص‌تر بشه، اجازه می‌خوام که برگردم به دوران پیش از شکل‌گیری خلافت عباسی و ادعاهای عباسیان درباره بحث امامت و رهبری و خلافت رو مطرح کنم. عباسیان در دوره‌های مختلف به صورت مشخص در سه مقطع سه ادعای متفاوت داشتند. در دوران دعوتشون یا در آغازین روزهای شروع دعوت عباسیان، ادعایی که مطرح کردن انتقال ودیعه امامت از جانب علویان به محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس بود، که همون کسی که حرکت عباسیان رو آغاز کرد. بنابراین در اینجا عباسیان چنین ادعایی رو که مطرح میکنن، در واقع معترف هستند به این که خلافت و جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله حق امیرالمومنین است. چون اون چه که مطرح میشه اینجا این استش که ودیعه امامت از جانب ابو هاشم پسر محمد حنفیه به اینها منتقل شده. این انتقال در واقع در ضمن خودش یک اعترافی وجود داره، و اون این که خلافت حق علویان هست و این خلافت از جانب علویان به عباسیان منتقل شده. این مرحله اول در آغازین روزهای خلافت عباسی، در نخستین خطبه هایی که در حضور خلیفه عباسی هم مطرح میشه، یکی از عموهای صفا وقتی که در آغازین روز خلافت عباسیان خطبه میخواند، مهمترین و بلکه شایسته ترین فرد را برای جانشینی پیامبر حضرت امیر معرفی میکنه. بنابراین در این دو مقطع این علویان هستند که به عنوان شایسته ترین افراد برای جانشینی پیامبر معرفی میشن، اونم از جانب عباسیان. در کنار این این نکته رو باید بهش توجه داشت که علویان از همون آغاز حرکت عباسیان بلکه در عصر امویان مدعی حکومت بودند. نمونه بارز اون حضور عباسیان و چهره های مطرح اینها مانند صفاح و منصور در اجتماع بنی هاشم و بیعت اونها با محمد ابن عبدالله ابن حسن هست که در واقع اینها میان با محمد ابن عبدالله به عنوان این که خلیفه آینده باشه بیعت میکنن. اینها زمینه شکلگیری اختلاف میان عباسیان و علویان رو فراهم میکنه و نتیجهش میشود درگیری های متعدد و خونینی که میان دستگاه خلافت عباسی و خاندان علویان و به صورت مشخص خاندان حسنی شکل میگیرد. یعنی در واقع علویان از همان روزهای آغازین به دنبال کسب مشروعیت و اعتراف گرفتن از علویان برای مشروعیت داشتن خلافت عباسی هستند، چیزی که تا این زمان اتفاق نیفتاده بود. اما مأمون با اهداف مشخص و البته در پی علل و عوامل مختلفی که اینجا جاش نیست من اون مباحث رو مطرح کنم، با اهداف مشخص میاد چهره بارز علویان رو به عنوان ولیعهد خودش معرفی میکنه. مأمون بدون تردید از این اقدام خودش اهداف متعددی داشت که در منابع مختلف و آثار پژوهشی که در اختیار علاقمندان قرار داره میتونن دوستان مراجعه کنن وجود داره و نیاز نیست که من بخوام اینها رو تکرار کنم. اما اونی که من میخوام به صورت مشخص اینجا بهش اشاره کنم این که مأمون از این اقدام خودش به دنبال مشروعیت گرفتن از علویان بود، به دنبال این بود که چهره برجسته و بارز علویان، مهمترین شخصیت علویان یعنی امام رضا علیه السلام، با پذیرش ولایت عهدی اعتراف کند به حق عباسیان در امر خلافت. البته اهداف دیگری هم داشت، مثل حضور امام رضا علیه السلام به عنوان یک چهره علمی برجسته و برتر در دربار عباسی، در دربار مأمون و پاسخگویی به نیازهای علمی. که حالا این نکته رو هم من داخل پرانتز عرض کنم، خیلی اوقات این مطرح میشه که مأمون به دنبال این بود که با مجالس مناظره و مباحثه‌ای که شکل میداد امام رضا علیه السلام در واقع وجهه امام رضا رو از بین ببره و با مغلوب شدن امام رضا به جامعه نشون میده که امام رضا یه چنین چهره ای، یعنی اینکه جایگاه امام رضا رو بیاره پایین در جامعه، در حالی که من فکر میکنم این نکته درستی نیست، بلکه از اون طرف مأمون اصلا میشناخت امام رضا علیه السلام رو و به دنبال این بود که از چهره علمی امام رضا برای پاسخگویی به شبهاتی که احیانا مطرح میشد و دیگران عاجز بودن از پاسخگویی به این پرسش ها استفاده کنه. حالا نمیخوام این بحث رو خیلی باز کنم، ولی اون چه که به صورت معین میتونیم بگیم که مأمون به دنبالش بود مشروعیت گرفتن از امام رضا علیه السلام بود.
آینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول مؤتمن نور دل خیرون نسا مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده عرض و سما ای مقتدای ما سوا. آمینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول مؤتمن نور دل خیرون نسا مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده عرض و سما ای مقتدای ما سوا. ای داور دنیا و دین ای شافع روز جزا، ای مخزن فضل و کرم، ای منبع جود و سخا، ای منبع جود و سخا.
دانشمندان گرامی، از این که همچنان با برنامه اندیشه ها همراه هستید سپاسگزاریم. نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا مطهری را شنیدید با عنوان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، آزمون مشروعیت خلافت عباسی. اکنون به آخرین بخش از سخنان ایشان عنایت کنید.
مأمون وقتی که از مرو به سمت بغداد برمیگرده، در نامه‌ای به عباسیان به اونها اعلام میکنه که هدف من از ولیعهدی علی ابن موسی اعتراف گرفتن از علویان به حق شما در امر خلافت بود. یعنی من وقتی که امام رضا علیه السلام رو به شهادت میرسونه و دیگه بهانه‌ای در دست عباسیان نیست برای مخالفت با مأمون، مأمون این نکته رو مطرح میکنه در نامه پیش از رسیدن به بغداد. در نامه به عباسیان اعلام میکنه که هدف من از ولایت عهدی علی ابن موسی رضا این بود که به حق شما در امر خلافت فاردنا ان نجعله ولی عهدنا لیکون دعاؤه لنا ولیعترف بالملک والخلافت لنا. ما او را به عنوان ولیعهد معرفی کردیم تا به حکومت و پادشاهی و خلافت برای ما اعتراف کنه. این سخن مأمون هنگامی است که در حال بازگشت به بغداد هست. خب امام رضا علیه السلام علی رغم اینکه اقدامات متعددی در برابر اهداف مأمون انجام داد، اما به صورت مشخص اون چه که لازم بود خونسا کردن این هدف مأمون بود. برای خونسا کردن این هدف مأمون امام رضا علیه السلام چه کار کردن؟ من به صورت خلاصه و فهرستوار اقدامات امام رضا علیه السلام رو برای عدم تحقق این هدف مأمون اشاره میکنم و بعد در خدمت اساتید خواهم بود انشاءالله. اولین اقدامی که امام رضا علیه السلام انجام میدن تلاش برای سلب اعتماد جامعه از عباسیان و دستگاه خلافت عباسی هست. لذا امام رضا علیه السلام حتی از رفتن به خراسان و اجابت دعوت مأمون خودداری میکنن تا زمانی که مجبور میشن و در واقع بازداشت گونه به سمت خراسان، از مدینه به سمت خراسان حرکت میکنن. خب به طور طبیعی این حس رو در جامعه ایجاد میکنه، این سوال رو در جامعه ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که امام رضا علیه السلام علی‌رغم دعوت شخص خلیفه از رفتن به حضور خلیفه خودداری میکنه. این رو هم توجه داشته باشیم، ما باید در فضای اون زمان جامعه قرار بگیریم، نه اینکه با دیدی که الان نسبت به عصر امام داریم و دیدی که ما شیعیان نسبت به امام داریم نگاه کنیم. نکته بعدی کیفیت رفتن امام علیه السلام به خراسان است. امام رضا علیه السلام از طرف دستگاه خلافت دعوت به خراسان شده و این نکته رو هم توجه داشته باشید که یک رسم و عادت باستانی حتی در میان عرب وجود داشت از قبل از اسلام، که در دوره اسلامی هم نمونه‌های فراوانی از این رو ما شاهد هستیم که در سفرهای طولانی غالبا خانواده رو همراه خودشون می‌بردن. حتی گاهی اوقات در جنگ‌ها این اتفاق می‌افتاد. حالا امام رضا علیه السلام به دعوت خلیفه با امکانات دستگاه خلافت دارن به سمت خراسان میرن، اما از بردن حتی تنها فرزندشون یعنی امام جواد علیه السلام که امام جواد رو یک در واقع مایه برکت برای جامعه مسلمانان و شیعه معرفی کرده بودند خودداری میکنن. چه اتفاقی میفته؟ حداقل این سوال در ذهن جامعه پیش میاد که چرا امام رضا نه تنها هیچ کدام از اعضای خانواده که حتی تنها فرزندشون رو هم همراه خودشون نمیبرند. و نکته بعدی سخنان امام رضا علیه السلام در مجلس ولایت عهدی، وقتی که به امام تبریک میگن، امام در اون مجلس ولایت عهدی که به امام تبریک میگن بلافاصله در پاسخ اونها میفرماد که این امر به سرانجام نمیرسد و این ذهنیت رو در واقع در میان مخاطبان ایجاد میکنن که لااقل حداقلش اینه که امام از پشت صحنه از مسائلی خبر دارد که جامعه بیخبر است. این یکی از اقدامات امام است، در واقع تلاش برای سلب اعتماد جامعه از اقدامات مأمون. نکته بعدی تبیین حق حاکمیت اهل بیت علیهم السلام است. امام رضا علیه السلام در موارد متعدد به تبیین حق حاکمیت اهل بیت پرداختن، از جمله در نیشابور و اون حدیث معروف سلسله الذهب که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد ادامه دادن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. و این انا من شروطها رو اگر ما بر ولایت و امامت اهل بیت علیه السلام تفسیر کنیم و نه بر شخص امام رضا علیه السلام، یعنی به این معنا تفسیر کنیم که انا من شروطها منظور امامت امام رضا علیه السلام هست، طبیعتا این اقدامی سر برابر اقدامات مأمون. و نکته بعدی سخنان امام رضا علیه السلام در یکی از مجالس، حالا یا مجلس ولیعهدی یا مجالس دیگر، یک سخنی امام رضا علیه السلام دارن که میفرمان خطاب به مأمون که مأمون عرف من حقنا ما جهله غیره. مأمون که در برخی از گزارش ها به جای جهله قصبه داره، یا در واقع اینجا امام میفرماد مأمون حقی را برای ما شناخت یا حقی را به ما برمیگرداند که دیگران از ما گرفته بودند، دیگران انکار کرده بودند یا دیگران از ما غصب کرده بودند. این سخن امام رضا علیه السلام در واقع به صورت مشخص اون هدف اصلی مأمون رو هدف قرار میده. مأمون به دنبال این بود که از زبان امام رضا مشروعیت بگیرد، اما امام رضا علیه السلام با این سخنشون در واقع اون هدف مأمون رو خونسا کردن. چرا؟ چون میفهمن مأمون حقی را به ما برمیگردن. اول این حق داره برمیگرده به جای خودش، چیزی نیست که مأمون به ما داده باشه. ثانیاً دیگران غصب کرده بودن، یعنی پدران مأمون در واقع غاصب این حق بودن. و نکته آخر هم مشروعیت زدایی از خلافت عباسیان هست که امام رضا علیه السلام با هم با این سخن خودشون، هم با نپذیرفتن ولایت عهدی تا زمانی که مجبور شدن، که خود امام رضا علیه السلام در پاسخ افرادی که سوال کردن از امام که چرا ولایت عهدی رو پذیرفتید، اعلام کردن که مخیر شدن بین پذیرش و کشته شدن، لذا امام ناچار شدن که ولایت عهدی را بپذیرن. و بعد هم وقتی که پذیرفتن با شرایطی که مهمترین اونها دخالت نکردن در امور حکومتی و مورد مشورت قرار نگرفتن بود، و این طبیعتاً نشان میده که امام رضا علیه السلام هیچ مشروعیتی برای این حکومت و حاکمیت خلافت عباسی قائل نیستن.
دیده فرو بسته ام از خاکیان، تا نگرم جلوه افلاکیان. دیده فرو بسته ام از خاکیان، تا نگرم جلوه افلاکیان. شاید از این پرده ندایی دهن، یک نفسم راه به جایی دهن. شاید از این فرد ندایی دهن، یک نفسم را به جایی دهن.
شنوندگان فرهیخته، از شما قدردانی می‌کنیم که برنامه اندیشه ها را شنیدید. در این برنامه دو موضوع را بررسی کردیم، یکی آموزه‌های تمدنی در سیره رضوی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری، و دیگری ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، آزمون مشروعیت خلافت عباسی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا مطهری. این همایش را بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در قم برگزار کرد. امیدواریم از این برنامه به شایستگی بهره برده باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
علی ابن موسی الرضا، علی ابن موسی الرضا، علی ابن موسی الرضا، علی ابن موسی الرضا. تامن الأطهار من نسل النبي محمد، نور على نور به بين الدياجين اهتدي. قد خص من علم السماء ما عجزت فيه النهى، ما حاججوا بعلمه إلا له الحق انتهى.
السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا.
علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا.
بعد از ظهر شما به خیر باشه دوستان و شنوندگان گرامی، همراهان محترمی که با رادیوی معارف همراه هستید. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. خب، برنامه اندیشه ها رو شنیدید و داریم به ساعت 15:30 نزدیک میشیم. برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم برنامه حیات طیبه است که به بررسی حیات علمی و عملی علما و بزرگان دینیمون میپردازه. این برنامه میتونه شناخت خوبی راجع به بزرگان دینمون به شما بده. کسانی که علاقمند هستن بشنون. ساعت 16 هم برنامه مسافر قبله رو براتون پخش میکنیم. مسافر قبله به مناسبت آغاز اعزام حجاج عزیزمون به مکه مکرمه و مدینه منوره تقدیمتون میشه و توی هر برنامهش یه مسئله راجب مسائلی که حجاج باش درگیر هستن مطرح میشه. این برنامه به مسائل پزشکی سفر معنوی حج پرداخته شده با حضور دکتر حبیب مقدم که انشاءالله بتونید ازش لذت ببرید. ساعت 16 فعلا برنامه حیات طیبه رو بشنوید به مدت 28 دقیقه و امیدوارم که ازش لذت ببرید. ساعت داره به 15 و 30 دقیقه نزدیک میشه، بفرمایید با این برنامه همراه بشید.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید صوت خدا خدا.